أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين والمعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا. عنایت داشتید که در دومین سوره‌ای که بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله الله
محمد و آله محمد
نازل شد و اون حیرت و هیبت وحی الهی با اون همه آمادگی ها که در پیامبر خدا بود، خب این حیرت پیامبر رو اینجور داریم: پیش آمدی که پیامبر در پیش خود به یه حیرانی رسیدن که انعکاس ظاهرش همین بود که به اصطلاح پتوی ملحفه‌ای به خود پیچیدن، ولی یک حضور حیرت انگیزی است که پیامبر رو در خود حاضر کرده است. اینجا بود که آیه سوره بعدی اومد که یا ایها المدثر قم فانذر، ای اویی که در چنین شرایطی حاضر شده ای، برخیز و خطرهایی که پیش آمده است در این آخر الزمانی تاریخ، این خطرها را به بشر بیم بده. تکرار نکته قبلی است که چرا پیامبر خدا می فرماند که من و قیامت مثل این دوتا سبابه هستیم که عرایزی شد. یعنی رو این خیلی رفقا فکر کنند که آخرین دین برای بیم دادن به ظلمانی ترین خطر است. خیلی فرق میکنه با یه خطری که مثلا فرعون پیش آورده است، قابل مقایسه نیست خطرات آخر الزمان. برای همینم پیامبر آخر الزمان بیم دهنده است با یک حضوری که این حضور بشر رو از خطرات آخر الزمانی نجات میده، که عرایزی شد و شد و شد تا رسیدیم به اینجا. عجیبه که در آیه 7 بعد فرمود ولی ربک فاصبر. حالا برای این پروردگاری که چنین اراده‌ای کرده است تا بشر را در آخرین منزل به احیا، ربوبیتش را برای احیای بشر به میان آورده است، بسی مقاومت. فاصبر یعنی بس راه طولانی است، پیچیده است، پر از موانع و تنگناهاست، و فاصبر یک مقاومت خاص میخواهد. فاصبر وقت اینا عرایزی بوده است که شده است. خواهشم اینجاست که بعد یه مرتبه شما میبینید بعد از این آیه موضوعی را پیش میارد، خب ظاهرشو بلدین دیگه، قیامت را جلوی پیامبر خدا ترسیم میکند. آیات 8 تا 10 رو دارید: فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم اسیر علی الکافرین غیر اسیر. داشتید. فقط این نکته برای عزیزان خیلی مهم باید باشد، چه نسبتی بین ولی ربک فاصبر و این آیات هست. معنیشو دارید که یه مرتبه حالا پیامبر خدا و هر انسانی که این قرآن را میخونه با چی رو بنو میشه؟ با اینکه خدا داره میگه آنگاه که مثلا در سور دمیده میشود، معنیشو دارید؟ و اون چه پیش می آید و فذلک یومئذ یوم اسیر، یه چیز آسونی نیست، دشوار به قول اهل لغت. خیلی باید دقت کنیم نسبت آیه قبلی یعنی آیه 7 با این آیات و بعدش آیات قضیه اون آقای ولید ابن مغیره، ربط اینا رو خواهش میکنم یا خود دقت کنیم. خب پس فرمود در آیه 9 فذلک یومئذ، روزگاریست که روزگار سختیست. برای کی؟ سختیش برای همه، اما ادامهش چیه؟ علل کافرین غیر یسیر، یعنی اون سختی قیامتی که پیش میاد اونهایی که اهل ایمان باشند که از این سختی خارج میشن. به چه معنا؟ به معنای اینکه کافر را خارج نمیشن. ایناش رو داشته باشید، علل کافرین غیر یسیر، برای اونا کار آسانی نیست. اینا رو بلدی. عمده اینجاست چه نسبتی بین این مقاومت در محضر پروردگار و افقی که به نام قیامت گشوده میشه. ما اینا رو نیاز داریم. قیامت درست فرداست، اما از امروز شروع میشه. یعنی این آیات داره میگه که در این میدانی که پیامبر وارد شدی که قم فانذر و از خطرات و ظلمات آخر الزمان باید آخرین بشر را که بشر آخر الزمانیست بیمدهی، بیاب که افقی بس بلند طولانی ابدی در پیش است. بعد که حالا با همدیگه باید خیلی راجع به این صحبت کنیم، اینکه مقام معظم رهبری فرمودن جبهه مقاومت چون با ایمان همراه است اصلا شکست ناپذیر است. ایمان به چه معناست؟ اینکه شما در اکنون مقاومت خود افق ایمانی که تا قیام قیامت شما رو در یک حیات متعالی حاضر می کند جلو خودتون بنگرید. ربط آیه 7 با آیه 8 و 9 و 10 عجیبه. بعد اومد چه کار کرد؟ بعد اومد یه مرتبه جریان این ولید ابن مغیره طرف اون عرایض شده. از اینا رو دارم تکرار میکنم تا بحثا بتونیم جمع‌بندی کنیم. بعد اومد این تیپ این آقا را که تیپ بسیار خوش تیپ، نمیدونم، پولدار، مورد توجه همه. من مثالی امروز بخوام بزنم، یه سلبریتی زمانه خودش. حالا بعد آیات ها دیدین دیگه. اینجا را عجیبه که خدا میگه که به پیغمبرش تو در این میدان فل ربک فصبر و توجه به اون ابدیتی که مد نظرت آوردیم در اینجا حاضر باش. اون جریان این آدم های نمیدونم رسانه هایی و حالت خیلی خوش تیپ به خودش دادن و خوش بیان، اینا را به عهده من بگذار که بحث شد زرنی و من خلقت و وحیدا. شروع کرد از آیه 11 تا آیه 25 جریانش رو بگید که این تیپ اومد و قیافه گرفت و خیلی برای خودش هم مثلا چی میگونی شما نوشابه باز کرد. دقت کنید ثم عبس و بصر، آیه 22 رو خوندیم اینا رو. بعد میفرماد ثم ادبر و استکبر و پشت کرد و گفت چیزی نیست، چیزی نیست این مقاومت و این حیات ایمانی و این جریان مقابل استکبار چیزی نیست. و این قرآنی که پیامبر خدا آورده است تا در آخرین دوران بشر بشر را از خطرات بزرگ نجات بده. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، دیدین آیه 24، ان هذا الا قول البشر، اینا چیزی نیست که، یا حرفایی است که آدما زدن یاد هم دادن به قول خودشون، حرفای آدم هاست اینجوری. رو اینا خیلی دقت کنید که نسبت بین سر و جریان‌های عادی همیشه مشکلی بوده است. نمی‌خوایم حالا بحث کنیم که جریان‌های عادی اسرار را عرفی می‌کنند اصطلاحاً، یعنی دیگه از اینها عمیق‌تر لغت کاملی نیست، سری‌تر. قرآن تماماً سر است. بیان اسرار با این کلمات دیگه نازل اینقدر آمده از پایین تا دیگه اقل پایین آمدن است. یعنی شما آیات که نگاه میکنید، نظر میکنید به حقیقت سری مستتر به سر، به قول روایت اهل البیت، که دیگه تا اینجا دیگه کمتر نمیشد از نازل بشه. ما در نسبت با این آیات به افقی که قول خدا جلومون گشوده میشه باید نظر کنیم که چی پیش میاد، که زیباترین، اصیلترین، سریترین سخن را جریانهای بگون استکباری، جریانهایی که قیافه ظاهر علمی دارن ولی جریانهایی هن که اسرار و عرفی میکنن. بعد یه وقت شما قرآن رو تفسیر میکنی به نور هدایت قرآن، قرآن رو برای مردم میگشایید، کاری که اولیای معصوم کردن، خود جمله مشهور امیرالمومنین که قرآن رو با قرآن میشه تفسیر کرد. تفسیر قرآن غیر عرفی کردن قرآن است. این داره میگه که نه، حرفای عادی است. و برای همین هم شما دل واپس باشید، بنا نیست که ما سخنان خدا و سخنان معصوم را اینقدر سطحش بیاریم پایین که حرفای عادی بشه. دائم اون جلوه نورانی معنوی که در این آیات، آیت اصلا اسم لغته، ببین آیت یعنی آینه ای که اشاره به حقایق داره، بنا نیست اینا را نازل کنیم. بعد حضرت پروردگار در ادامه میفرمان به قول خودمون، آره جون خودت، سعسلیه سقر، خیلی زود این رو در اون آتش و جهنم می اندازیم. و بعد شروع میکنن این که فکر میکنین، مثلا بیاین تا اونجا تفسیر نگاه به آیات رو داشته باشین، آیه 30 رو نگاه بفرمان که فرمود خب حالا این جریان که حالا بهره خودش هم قیافه داره و نمیدونم توانایی هایی داره، نه، علیها تسعت عشر، اینها رو برشون 19، چون بعد آیه بعدی میگه ملائکه 19 فرشده های عذاب سیطره برشون میکنن. یعنی جریان قدرتی مقابل قدرت نیست که بگوید خب حالا اون موشک داره ما هم موشک داریم، نه، اینا که نیست اصل مقابله با دشمن. جبهه مقاومت جبهه ایست که پشوانش ایمان به خداست و مدد رسانش فرشتگان هستن که مقابله میکنن با اون جبهه. حالا این مختصر بود تا این متنی که خدمت رفقا هست با هم نگاه کنیم، بلکه انشاءالله کمک بکنید به فهمی که خداوند در مقابل ما قرار داده است. من متن رو میخونم، عنوانش هست صبر و مقاومت و حضور در ایمان و ابدیت. به همه اینا دقت دارین دیگه، یعنی وقتی که فرمود دیگه بله ربک فصبر، دبل ربک، اون جلسه عنایت داشتین، حالا که پروردگار این اراده رو کرده است که پیامبری به میدان بیاد برای حیاتی که برای بشر نیاز است و خطری که او را تهدید میکنه، پس حالا لربکه لغت عجیبی است، حالا فصبر، در مقاومت باش. و بله، بدون که این قضیه فعزان و قرف ناغور، این را وصلش کن در همکنون خودت، وصلش کن به اون حضور ابدی که در ناقور و سور دمیده می شود و اون روزگاریست حیرت انگیز. خود متن نگاه کنید، با توجه به این که آخرین بشر پس از احساس ناکامی در فرهنگ مدرنیته و غرب زدگی در جستجوی حضوری است نزد خود که حضوری ابدی او را در دل صبر و مقاومت به او گوش زد می کند. اینا رو دقت کنید، حضور ابدی جلو شما می گشاید، اما تو چه حضوری این حضور ابدی را شما زیبا می یابید؟ صبر و مقاومت. قرآن به عنوان راهنمای آخرین انسان در آخر زمان می‌فرماید ول ربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور. همه هنر ما اینه که این دو فراز را بتونیم به هم نسبت بدیم و ربط بدیم که چه نبتی ول ربک فاصبر، که خب معلومه است که پس بیا به میدون مقابل ابو سفیانا بایست و بایست، اما بعد ربطش فاذا نقر فی الناقور و اون دوتا آیه چیه؟ و برای پروردگارت پس صبر و مقاومت پیشه کن و به آنگاه که برای گشودن شدن ابدیت در سمور دمیده میشه، در سور دمیده میشه، نظر نما. ببینید خب خودتونم میدونید ما در حیات دینیمون دائم در عین این که تلاش داریم میکنیم اون مد نظر قرار دادن فردای ابدی رو اگه از دست بدیم میشه امین جریانهای سیاسی روزمره با هم میخونیم. ابدیتی که انسان با روبرو شدن با اون حضور بیکرانه همه چیز معنای دیگری برایش مییابد. رو این فکر کنید، فذلک یومئذ این یوم اسیر، اسیر غیر اون آیه بعدی است که میفرماد غیر و یسیر، اسیر یعنی بحرانزاست، یعنی طوری است که انسان میمونه این چی بود. خیلی آیه دقیقیه، میخونیم ابدیتی که انسان با روبرو شدن با آن حضور بیکرانه همه چیز معنای دیگری برایش پیدا می کند غیر از معنایی که او در زندگی روزمره دنیایی با او با آن معنوس بود. و در همین رابطه فرمود فذلک یومئذ یوم اسیر. مثالش رو بخوایم بزنیم گاهی برای خودتونم پیش میاد، ببینید تو این شرایط پس باید چی کار کرد؟ تا دیروز یه جور دیگه فکر میکردیم مسیر کارها داره جلو میره، بعد یه مرتبه ببینیم این شرایط غیر قابل پیش بینی بود، تو این شرایط باید چه کار کرد؟ اینا میگن که یا مؤذن یا من اسیر. خب اما حالا دوتا جبهه پیش میاد دیگه، جبهه ایمانی سخنان حضرت آقا بعد از مثلا جریان سوریه. خب این جبهه ایمانی میتونه تفسیر کنه صحنه را، جبهه غیر ایمانی میریزه به هم، هرچی میخوای اسمشه بذاری. میخونم متنا، آن روز روز دشواری است و این حیرانی و حضور در شرایط جدید مربوط به همه انسان هاست، ولی علل کافرین غیر و یسیر، برای کافران که تماماً خود را مشغول امور دنیایی کردن آسان و قابل تحمل نیست، زیرا با حضوری روبرو می شوند غیر از معنایی که روحیه تعلق به دنیا در آنها ایجاد کرده، از آن جهت که تنها قدرت‌های دنیایی مد نظرشان بود. آنها حضور دیگری را که همان توجه به معاد و ایمان به ابدیت هست مد نظر نداشتن. ببینید خود آیه رو نگاه کنید، میفرماد که شرایط غیر قابل پیش بینی پیش میاد. دوباره تأکید میکنم قیامت نهایتش در بعد از این دنیاست، ولی از همکنون شما قیامت شروع میشه. این جمله را زیاد از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دارین دیگه. حضرت فرمودن الان قیامتی قائم، امیرالمومنین فرمودن اذا کش فلقتا مزدد تو یقینا، یعنی اولیاء الهی اهل ایمان واقعی همکنون تا ابدیت رو مد نظر دارن، همکنون قیامتشون قائم است، ولی تعین نهایی نهاییش رو اوناست که قرآن تذکر میده. حالا با این دید که نگاه میکنید، خب جبهه کفر چی جلوش میاد؟ قیامتش. خواهش میکنم عنایت فرمایید، جبهه ایمان و جبهه مقاومت هم چی به مقابلش میاد؟ همکنون قیامتش. اینه که بچه های مقاومت همواره ادامه و ادامه و ادامه خستگی ناپذیر، جبهه کفر هم همواره فشار و سختی و دعوا و نمیدونم این زحمت ها. همکنون و ازان و غرف ناقور، حالا که پیامبر جبهه صبر و مقاومت رو بنا شد پیش کنی، قیامت رو مد نظر قرار بده که این قیامت همکنون هم برای جبهه ایمان مطرح آسان نیست، ولی توانایی هست. میگه خود انقلاب شما که به نور الهی به کمک پروردگار حضرت امام پیش آوردن چیزی بود که همه چیزا تعریف شده بود، ابدا اینطور نبود. ولی امام به چی اینقدر امید داشتن که همواره جلو و جلوتر را داشتن میدیدن؟ به جهت اینکه راه طوفانی به سوی حقیقت پیدا شده بود، در مقابل جبهه کفر راه طوفانی به سوی مصیبت. دیدیم که اونم کیسینجر بود یا اون یارو مأمور بساط معاون کارتر، گفته بود زلزله ای شد در منطقه به قول خودش خاورمیانه. اینجا این نکته رو خیلی دقت بفرما، میگه که جعل الکافرین غیر اسیرا، میگه نتیجهش این میشه که به ابدیتی که مد نظر نداشتن، حالا اینا میبینن یه چیزی بیش از اون که فکر میکنن جلوشون هست. این یعنی همون ولید ابن مغیره، یعنی جریانهایی که به ظاهر عرض کردم تیپ سلبریتی ها که میخوان باد حضور در جهان مدرن نگاه ها را به خودشون جلب کنن، در صورت که تاریخ دیگری شروع شده. و این یعنی ولید ابن مغیره و آن تکبر و تبختری که در مقابل قرآن نشان داد و گفت ان هازا الا قول البشر، این قرآن چیزی جز سخن انسان نیست و ربطی به خدا ندارد، در حالی که او یعنی ولید ابن مغیره در عین مورد توجه بودن، مورد اصلا برای همین بهش گفتن بیا نظرت راجع به قرآن بده، مد نظر بود، تو چشما بود، در حالی که او در عین مورد توجه بودن به زندگی دنیا هیچ کم بودی در زندگی دنیا هیچ کم بودی نداشت، ولی باز ثم یتمع ان ازید. این نکته است، بازم این چیز عجیبیه. حالا ترامپ ها در نظر بگیرید، خیلی تحلیل روانشناسانه دقیقی است که جریان مقابل جبهه مقاومت و جبهه اسلام جریانی است که فقط میخواد دنیایی بیشتر داشته باشه، طمع آن را داشت که بر آن امکانات افزوده شود، و این از حکایت مستکبران در هر روز تاریخ که برای بیشتر ماندن و بیشتر داشتن نقشه ها می کشن و خیانت ها می کنن. تو این پاورقی ببینید مثلا امام کی این جمله را فرمودن، جمله امام را داشته باشین، می فرمان که مکرر این مسئله ذکر شده، حضرت امام می فرمان که اسرائیل قناعت نمی کند به آنجایی که هست، قدم قدم پیش می رود و هر قدمی که رفت هی می گوید ما کاری نداریم، همین است فردا قدم بالاتری بر می دارد، امروز لبنان است، فردا خدای نخواسته سوریه، پس فردا عراق است، و همینطور روحی که جبهه مقاومت باش باید درگیر بشه اینه که اینو بدونه. این دو آیه خیلی دقیقه، همین آیه که خوندیم ببینید می فرماد که ثم یتمع ان ازید، اینا بنا ندارن یه جا متوقف بشن. وقت مقام معظم رهبری خیلی دقیق این نکته را در همین صحبت اخیرشون دارن میفرمان که زمان نشان خواهد داد که انشاءالله هیچ کدام از این به این هیچ کدام به این هدفها نخواهند رسید. منظور که آمریکا و اسرائیل ها تا حدی هم ترکیه که در جریانی میفرمان که هیچ کدام به این هدفها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. میفرماید شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم چقدر شما رو این موقعیت سخنان رهبر انقلاب عنایت دارید، دقت دارید که سخن بابی است که برای حیات ایمانی بشر این دوران دارد با شما در میون میگذاره، یا یه حرف عادی سیاسی یا تحلیلای سیاسی. اینا دیگه بستگی دارد که ما چه نسبتی با این سخنان برقرار میکنیم. ادامه صحبت ایشون، جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد و به توفیق الهی با حول و قوه الهی آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه خارج خواهد شد. کجای اولین بار اینا فرمودن؟ بعد از شهادت حاج قاسم گفتن، اصلا گفتن چی عین الاسد زدن که چیزی نیست، باید آمریکا از منطقه خارج بشه. و ان شاء الله خودتون بهتر اینا رو بعد خواهید دید که هر چه ظلمات آخر و زمانی توسط این جریان ها بیشتر و پیچیده تر و عمیق تر میشه، عظمت مقابل باشم بیشتر میشه و اینجاست که اون ایمان نهایی آخر و زمانی را جبهه مقاومت حس میکنه. این خیلی مهمه، چون شما عنایت داشته باشید رو این تاریخی شروع شده است. اسلام که اومد تاریخ مقابل ابو سفیان شروع شد، الان لربک فاصبر یعنی تاریخی شروع شده است. در دل این تاریخ مقابله با تاریخ استکبار معناهای عجیبی ظهور میکنه. ادامه بحث اینه، گمان آنها آن است که اگر امکاناتی دارند که تخریب کنند، اینا بیچاره به تسلیحات خودشون خیلی امکان دارن، امیدوارن خداوند تا آخر چنین فرصتی را به آنها میداد. گمانشون اینه دیگه، در حالی که سعصلیه سقر. خب بله، معنی اصلیش اینه که، اما چرا گفت همین زودی ها جریان رو میگه دیگه، میگه طرفی که اومد گفت که این قرآن چیزی نیست و اصلا چیزی نشده، از پیغمبری نیست، آینده ای نیست، همین ماییم آینده، میفرماد خیلی زود گرفتار جهنم میشن. رو این زودش یه خود فکر کنی، یعنی افقی که جلوشون گشوده میشه افق ادامه پیروزی هاشون یا ادامه ناکامی هاشون. نهایت دلیل همون سطر اول بحث اگه دقت کردین، اصلا این جریان مدرنیته که به اصطلاح از قرن 14 و 15 شروع شد. خود راسل میگه ما در قرن خواهش میکنم این جمله راسل را نگاه کنید، میگه که ما در قرن 19 فکر کردیم اون بهشتی که پیامبران خبر دادن همینه که ما داریم. خیلی با همه چی روز یه مرتبه در قرن اول قرن 20 با جنگ جهانیایی که پیش اومد دیدیم عجب اون جهنمی که پیغمبر خبر دادن برای ما پیش اومد. سعصلیه رو اینا یخت فکر بفرمان. ببینین چی در مقابل جبهه استکبار که مقابل جبهه مقاومت می ایستد پیش میاد. این و خودتون متن ادامه میدید، این خیلی زود گرفتار جهنم میشوند، چه در دنیا با تاریک شدن افقی که نسبت به ابدیت برایشان پیش می آید. من انتظارم اینه سوی خیلی فکر کنید، چرا بعد از وقتی که اول فرق دیدیم که فرمود ولی ربک فاصبر، بعدش فرمود فاذا نقر فی الناقور، نسبت این دوتا خیلی مهمه. دوباره می خونم، خیلی زود گرفتار جهنم می شوند چه در دنیا با تاریک شدن افقی که نسبت به ابدیت براشون پیش میاد. رو این خیلی فکر کنید، بیش از این حرفا که من میگم، و چه در آخرت که در جهنم و در آتش با ابدیت روبرو میشوند، که لا تبقی و لا تذر، نه بقایی بر آنها میگذارد و نه رهایشان میکند، زیرا در مقابل جبهه ایستاده اند که مقاومت آنها در مقابل جبهه کفر ریشه در ایمان آنها دارد. این که هنوز نظرم تأمل بفرمایید، ببینید این انگیزه هایی که جبهه مقاومت داره خود به خود نمیگذاره که اونا به آینده ای خیلی امیدوار بشن، و اون چه که اینها رو شکست میده این ایمان و پا بر جایف صبر ولی رب کفست به، این صبر است که کار ازش میاد. و من نظرم است نور قرآن که زبان رهبری را در بر گرفته است منجر میشه که حالا میرسید فرمود حتما اینها شکست میخورند و حتما مقاومت پیروز میشه. این جایگاه بس از راز و سر حقیقیش رو میخواییم پیدا کنیم. ادامه صحبت این است که رهبر معظم انقلاب میفرمایند اظهار خوشحالی میکنند به خیال اینکه با سقوط دولت سوریه که طرفدار مقاومت بود دیگر جبهه مقاومت ضعیف شده، خوشحالی میکنند و میگویند جبهه مقاومت ضعیف شده. به نظر بنده اینها سخت در اشتباهند. آن کسانی که خیال میکنند با این چیزها جبهه مقاومت ضعیف شده، درک درستی از مقاومت و جبهه مقاومت ندارند. این خیلی مهمه. دوباره برمیگردیم به آیه، ربط آیه 7 با آیه 8 و 9 و 10 و بعد آیه 11 تا اون آخرش که اینا باید روشن بشه. تعبیر ایشون درک درستی از جبهه مقاومت ندارن، نمیدانن اصلا مقاومت یعنی چه. جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکند. چقدر این جمله دقیقه. آقا جبهه مقاومت یعنی بودن من در معنایی ترین معناها. من منظورم من و شما نیست، تیپی که داره در جبهه مقاومت حاضر است خیلی بیش از این است که اسلحه ها براش تعیین تکلیف کنند. جمله فوق العاده دقیق است. جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکند و یا از هم فرو بریزد یا نابود بشود. مقاومت یک ایمان است. یک جمله همش دقت، یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است، چیزی که ایمان یک عده مردم است، چیز قراردادی نیست. ببینید شما در جبهه مقاومت بر بچه‌هایی که در جبهه مقاومت مقابل استکبار و اسرائیل و آمریکا و هر چی میستن چه برشون میگذره؟ یعنی الان مردم ما اون خانومی که میره نمیدونم مربا درست میکنه برای جبهه مقاومت تا حاج قاسم چی بر اینا میگذره؟ یک نوع بودن متعالی که اکنونشون را تا ابدیت هم اکنون حس میکنن. یه چیز عجیبی است. آخه بچه های جنگ و جبهه ما چطوری در این شرایط تاریخی حاضر شدن و اشاره میکنن؟ الان مگه مردم ما چرا اینقدر نسبت دارن با جبهه مقاومت؟ برای اینکه یک نوع حضور بودن متعالی است. تعبیر جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست، واژه خیلی دقیقی است. بحث رو ادامه میدیم. آری آنچه بر اصحاب نار سیطره دارد امریز فوق قدرت های مادی. چقدر این آیه 30 در ارتباط با آیه قبلی و آیات بعدی کار ازش میاد. آدم ها چقدر بزرگ میکنه در این میدان ها. جمله رو ببینین، حالا من متن رو میخونم. آری آنچه بر اصحاب نار سیطره دارد امریز فوق قدرت های مادی که مستکبران بتوانند با قدرت های خود با آن مقابله کنند و آن سیطره و اون چیز اون که بر مقابله اینا واسطه است و آن سیطره 19 فرشته است. ولذا فرمود علیها 19 19 فرشته بر آنها گماشته شده است. خب این آیه 31 اگه دقت کردین تیپ آیات تا حالا چطوری بود؟ دو تا کلمه ای بود. آیه 31 را بهش میگن جمله معترضه، میخواسته است که متذکر بشه این جریان فرشتگان 19 گانه چیه. وقت بعد دوباره برمیگن به آیه 32، آیه 32 دوباره مثل آیات قبلی است، کلا والقمر. رو این اول یه دقت داشته باشید، عجیبه که سیاق سوره اونطور که عرض کرده سیاق آیات هست با اشاره، مقاله نیست، مفصل نیست، ولی یه مرتبه به آیه سیاق رسید چون این جریان علیها 19 رو آورد، خواست که قضیه این 19 رو بگه، ولی اصل قضیه همون است که بعد از آیه 30 آیه 32 را شما دارید که ادامه میده. خب حالا آیه 30 فرمود چی؟ فرمود که خب پس تا آیه 30 فرمود که بله اینا فکر میکنن میتونن توانایی هاشون را به رخ این حضور تاریخی ایمانی بکشونن. نه، بر اینا فرشتگان 19 گانه احاطه دارد و مقابله ایمان با کفر همیشه مقابله حیات معنوی و قدرت معنوی فرشتگان است در مقابل اسلحه ها. خب اسلحه ها وقتی مقابلشون انوار الهی باشد سرنوشتشون تغییر میکند. اینجاست که رهبری حالا میرسه اینقدر امیدوارانه میدونن آینده چه آینده ایست برای پیروزی جبهه مقاومت، اونو داشته باشین. بعد در آیه 30 حالا اومده از قضیه رو میگه که این قضیه 19 تا فرشته چیه. میفرماد و ما جعلنا اصحاب النار الا الملائکه، این اصحاب ناری که بر اینها احاطه دارن فرشتگان هستن. و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا، این که ما اصلا اعلام کردیم 19 تا را برای این بود که کافرا برن تو فکر عذاب. از یه جریانی پیچیده است، فتنه را میخوام سریع رد شم. میگه که برا کافر یه قضیه بود، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اهل کتاب در جریان بودن تو کتاباشون، پیامبرم که امی بودن، پیامبرم که هیچ نخونده بودن کتاب. میگه این آیات که اومد اونا فهمیدن که پس این جریانی که تو قرآن هست خبر دارد از کتابای ما. چرا؟ چون تو کتابای اهل کتاب مثلا یهود و نصارا این جریانی که فرشتگان جهنم 19 دان بود، از پیامبرم که توی جایی بود است که از این خبرا نداشت. بعد میفرماند که لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد و یز چی و یزداد الذین آمنوا ایمانا، برای مؤمنینم خب بهتر شد دادن. پس عجب، پس ما پد در جریان اهل کتابم خبرهامون پیش اومده است. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب المؤمنون، بنابراین بچهای مؤمنون و اهل کتابم دیگه از شک و شبهه که نکنید این پیغمبر اینا را از خودشون میگن، خب نه، از این شک و شبهه در میان. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض، و اونایی هم که منافقن دیگه، ول کافرام هم که دوباره شروع میکنن طعنه زدن، زود میخوایم رد بشیم. ما میگن چی؟ لیقول الذین فی قلوبهم مرض ول کافرون چی؟ لیقول چی؟ ماذا اراد الله به هذا؟ اینا چیست؟ یعنی چه؟ بعد خدا میفرماد که کذالک یذل الله من یشا و یهدی من یشا، کاری به اونا نداشته باشین، خداست که دارد با این برنامه ها راه هدایت ها برای اونا که باید هدایت بشن و شایسته هستن باز میکنه. و عکسش، و ما یعلم جنود ربک الا هو، خداست که لشکریانش رو میداند و میشناسد. و ما هی الا ذکرا للبشر، این یه تذکری بود برای بشر که بداند این جریان احاطه اینش مهمه، احاطه جبهه مقاومت در مقابل کفر احاطه اسلحه و بر اسلحه ها نیست. معلومه که به قول حضرت آقا فرمودن حتما ما باید قدرتمند باشیم، اما قدرتمند باشیم به فرمایششون با اون روح ایمانی. این یه چیز عجیبی است، نه شق بازی میگن تهجر را که کاری به اینا نداشته باشیم. دیدیم که این بیچاره حالا هر کی میخوان باشن، نمیدونم این تو سوریه، اینا اصلا نمیفهمن در مقابل استکبار باید قدرتمند بود ولی با توکل، کاری به اونا نده. صحبت حضرت آقا با توجه به همین که فرشتگان هستن که در میدان جبهه مقاومت، اصلا به الف مثلا تو قرآن داریم که در جنگ بعد چی بود، به الف من الملائکت مردفین، ملائکه هزار ملائکه پشت در پشت مردف، اینا در صحنه. معلومه که بچه‌ها هم هر چه که نیرو داشتن آورده بودن. اینا خیلی مهمه، دقت کنید به صحبت آقا. میفرماد انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خیانت ها قوی تر می شود. چرا؟ چرا نمی ترسن؟ بلکه نور پشتشونه، فرشته ها در قلب این بچه ها. ببینید اون بیچاره تصور اینجاست که ما میایم همه چیز نابود میکنیم اینا دستاشون رو بالا میبرن. خب نه، عکسشه. برای مردان ایمان هرچه دشمن خبیث تر باشد اینها بیشتر جدی تر میشن. جمله را میخونیم، انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خبائث ها قوی تر می شود و دامنه جبهه مقاومت گسترده تر می شود. مقاومت اینجوری است، خیلی دقت بفرمایید، بدانید در چه تاریخی ایستاده. در تاریخی که حاج قاسم ها معنی مقاومت را چطوری معنا کردند، به معنای اینکه ایمان داریم که این راه نتیجه بخش است. حالا هرچه دشمن خبیث‌تر باشد ما بیشتر در میدان امید و امیدواری و پایداری خودمون را تعریف میکنیم. وقتی جنایات سبعانه، صحبت حضرت آقا را دارم ادامه میدم، وقتی جنایات سبعانه دشمن را میبینن، آن کسانی که تردید داشتن که باید مقاومت کردیانه از تردید بیرون می آیند و می فهمند. منظور کشورهای دیگه هست، مثلا بچه های عراق، بچه های بعضی بچه های مثلا از سوریه و حتی جهان غیر جهان اسلام، می فهمند که جز با سینه سپر کردن در مقابل ستمگر و ظالم و زورگو، جمله رو دقت کردین، می فهمند که جز با سینه سپر کردن در مقابل ستمگر و ظالم و زورگون نمی شود انسان راه خودش را ادامه دهد. باید بایستد، باید مقاومت کند. مقاومت یعنی این. بیچاره حالا که میخواد مقاومت، این بنده اومده از حالا تو سوریه، چه میدونم اسمش رو بگه، برای سازمان ملل نمیشه است که بگون اسرائیل این کار رو نکنه. اینا بازیه. ببینید این جملات چه جمله ای است، این تاریخ شما را معنا میکنه و فردا و فرداهای بزرگی را در پیش میاره. و اینجاست که نقش فرشتگان را در قدرت و شهامت مردان جبهه مقاومت ملاحظه خواهید کرد. واقعا برای خود من سوال بود که چطور بین این آیات ما باید ربطش، که ببین دوباره تاکید میکنیم، میاد شروع میکنه صحبت کردن، بعد سرنوشت جریانی که مقابل اسلام ایستاده است میگه، بعد یه مرتبه بحث فرشته ها را میارد وسط. این ربطش خیلی کار میخواد. صحبت های رهبری کمک کرد به ما که ربط این را متوجه باشیم که قضیه اینه که یه دلگرمی ایمانی در جبهه مقاومت هست که این منجر میشه که جبهه مقاومت آینده فوق‌العاده‌ای داره. و اینجاست که نقش فرشتگان را در قدرت و شهامت مردان جبهه مقاومت ملاحظه خواهید کرد. در این رابطه حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه، حضرت امام خمینی که صلوات و این جمله را در عملیات فتح المبین گفتند. دقت کنید چی امام چی می‌بینند در دامان این بچه های رزمنده. جملش این است: این جانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن است می بوسم و بر این بوسه افتخار می کنم. عجب جمله است. حالا جوونه نمیدونم وقتی این جمله زده شد ما چه حالی پیش اومد. عجب. یعنی چی دیدیم در این کلمات وقتی که اینا گفته شد؟ امام این کلمات را گزارش چه شهودی است که اینجوری بیان کردن که قضیه این بچه ها با نمیدونم مقاومت اینا که فقط به زور بازوشون نبود. دوباره میخونم: این جانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن است میبوسم و بر این بوسه افتخار میکنم. خب وقت اینجا عجیب بود. خب حالا دیدید گفت و گفت و گفت و اونجا هم که فرمود که نه این فرشته ها هستن علیها تسعت و عشر. حالا این آیه در واقع اون آیه 31 را گفتیم که یه جمله معترض است که بگه این جریان 19 گانه بودن فرشتان چیه. اما ادامه آیه پس کلا و القمر ربطش بدید. اونجا گفت که فکر میکنن اینا با این که بگن که اینا قول بشر است و چیزی نیست و میتونیم ازش عبور کنیم، اینا فرمود که نه نمیتونین، گرفتار جهنم خودتون میشید. بعد فرمود که بی خود میگه کلا، یعنی اون آقا که گفت اینا قول بشرن، کلا والقمر، سوگند به قمر. قمر یعنی چی؟ یعنی اون نور وسط ظلمات شب. یعنی عرض کردیم اشارات عجیبی است. سوگند به قمر، آنطور نیست که مستکبران گمان می کنند، سوگند به ماه که در ظلمات شب می درخشد و لیل اذ ادبر. خدا را شکر که ما این قرآن را داریم. یعنی این است که آدم را زنده نگه می داره که این شبهایی که دشمن می خواد با ظلمات خودش بر بشر تحمیل کند و سوگند به شب آنگاه که شب پوش کند و می رود، به همان معنایی که رهبر معظم انقلاب فرمودند من به شما عرض می کنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت. بیچاره اونایی که اطمینان به این کلمات نداشته باشن. من که نمیخوام که پیشگویی نیست، نور ایمانی است که شما دارید باش ارتباط برقرار میکنیم. بعد ادامه میدن و به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. اشتباه کی بود؟ بعضی ها بنده خدا و اصلا کار ندیم به شخص، اصلا این فکر تحلیل های سیاسی عادی میکنن که آقا نه ما مثلا الان جبهه مقاومت یکی از جبهه هاش به اصطلاح خاکریز ایجاد فتح شده است دیگه، حالا چه کار کنیم؟ این جمله رو دقت کنید، یه روحی در تاریخ واقع شد که حالا شما میبینید دیگه از این پیچیده تر میشد. بالاخره میبینید که آمریکا و اسرائیل و کنارشون بیچاره ترکیه خیلی تلاش کردن تا این قضیه پیش اومد. این پیچیدگی جریان سوریه سالها وقت برده است. بعضی ها معتقدن حتی 15 سال، بعضی ها میگن 5 سال. دیدیم که جریان اصلا عادی نیست. خب حالا وقتی که شما میدین جبهه مقاومت جلو میره با مقاومت بیشتر، اینجاست که به عظمت یه حضوری به نام اسلام در آخر الزمان با آینهی به نام انقلاب اسلامی روبرو میشید و عظمت رو میابید. و این یعنی کلا والقمر. تکرار از خیلی قشنگه، کلا والقمر. بعد حالا هی آیه سوره رو بخونی، میگه که این فرشتگان کارهایی خواهند کرد کارستان، پس کلا این چنین نیست که اپوزیسیون میگوید. بیچاره گفت خب سوریه را دیگه تموم شد، فردام ایران تموم شد. کلا، من یادم از استادا این کلا را معنی میکردن، آره جون خودتون، کلا نه چنین است والقمر. بعد واللیل اذ ادبر، نگاه کنید به این شبی که در حال پوش کردن است و پوش و صبح از اسفری، خیلی جمله قشنگه. صبح آنگاه که پیش می آید، پیش می آنطور نیست که ولید ابن مغیره گفت و وحی الهی را سخن بشر پنداست، سوگند به ماه و روشنایی آن در دل ظلمات شب و سوگند به شب آنگاه که می رود و سوگند به بامداد چون رخ می نماید. و این یعنی حضور ایرانی مقتدر، زیرا با انقلاب اسلامی در ایران. رو این خیلی فکر کنید رفقا، چرا اینا مسئله شون، میدونید که همه مسئله شون ایرانه، چون تاریخیست مقابل تاریخی، ما هنوز نتونستیم اینا درست هممون روش حرف بزنیم. ببینید یه وقت روسیه و آمریکا با هم دعواشونه، شوروی به اسلام که دو تا ابرقدرت هم با هم دعوا میکنه، یه وقته که نه پیامبر اومده است روبرو ابو سفیان، اینجا که دو جبهه نیست که با هم دعوا میکنن، یه تاریخ توحیدی مقابل تاریخ استکبار و تاریخ بت پرستی. الان شما در انقلاب اسلامی دون این که اونا میدونن همه چیزشون رو از دست میدن، شما در انقلاب اسلامی تاریخی را آغاز کرده اید و مقاومت به معنای اینه که در این تاریخ خود را بیش از بیش میابید و معنا میکنید. میخونم جمله را: زیرا با انقلاب اسلامی در ایران تاریخی آغاز شده که تاریخ عبور از استکبار است و راز موفقیت و پیروزی جبهه مقاومت را در این رابطه باید فهم کرد که حضوری است ایمانی در تاریخی دیگر، امری که شهدا متوجه آن شدند و هرگز این راه نیمه رفته نخواهد موند. بحث بسیار است. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن که قرآن بیم دهنده است نسبت به خطراتی که ما باید بشناسیم و امید دهنده است به راهی که در مقابل ما گشوده شده است، به حقیقت این قرآن قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگار و قلب مبارک مولای ما صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را که امید امیدواران از تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بند در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی، این انقلابی که معنای بشریت را به بشر ارائه می‌دهد رو برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این بنیان روح ادامه توحیدی که حضرت امام بنیان گذاری کردند رو، شخصیت ایشون را از همه بلایات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.